ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به ساعت 14 در این روز شنبه 22 شهریور ماه. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مرور داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم ملینا خورشیدیان.
روزتون بخیر. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای رأی داد که شامل گام‌های ملموس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی هاست. این قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شد. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر مانند آرژانتین، مجارستان، گینه نو و پاراگوئه به آن رأی مخالف دادند. ایران در این رأی‌گیری شرکت نکرده بود. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه 21 شهریور صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزلند این بیانیه را صادر کردند. در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب ایران شامل اقداماتی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شدند. این کشورها اقدامات ایران را نشانه الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول سرکوب فرامرزی دانستند که به نوشته آنها به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که در برابر این اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که اخیراً اسرائیل به مقام‌های فرانسوی گفته است همه تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای ایران در جنگ 12 روزه نابود نشده است. بر اساس این گزارش، ارزیابی مقامات اسرائیلی حاکی از آن است که در جنگ 12 روزه بخش بزرگی از تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ویژه در فوردو و نتنز نابود شدند، اما ایران هنوز تعدادی از این تجهیزات را در اختیار دارد. بر اساس ارزیابی مقامات اسرائیلی این مقدار تجهیزات در کوتاه مدت برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کافی نیست، اما ایران می‌تواند در آینده این کار را انجام دهد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به روزنامه لوموند گفته بود ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران یک اشتباه محاسباتی است. پس از جنگ 12 روزه مقامات ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ بارها تاکید کردند بمباران‌های پی در پی برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرد. روز یک شنبه قطر میزبان نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو در سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب است. این نشست دو روزه برای نشان دادن حمایت کشورهای مسلمان و عرب از قطر و محکومیت حملات روز سه‌شنبه اسرائیل به دوحه برگزار می شود. خبرگزاری های داخلی ایران روز جمعه گزارش دادند که مسعود پزشکیان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران اردن، عربستان و امارات متحده عربی برای نشان دادن حمایت خود از قطر سفرهای کوتاهی به دوحه داشتند. روز سه‌شنبه اسرائیل ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه را به قصد از بین بردن مقامات ارشد این گروه هدف قرار داد. یک روز بعد گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اسرائیل سازمانی تروریستی شناخته می شود اعلام کرد که هیچ یک از رهبران آن کشته نشدند. این اقدام اسرائیل با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نیویورک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر دیدار کرد. کاخ سفید این دیدار را تایید کرده اما جزئیاتی از آن منتشر نکرده است. استیو ویتکا فرستاده ویژه آمریکا نیز در این نشست حضور داشت. این دیدار تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه انجام شد. پیش از آن نخست وزیر قطر در واشنگتن با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و مارک روبیو وزیر خارجه این کشور گفتگوی یک ساعته داشت. ترامپ پس از حمله اسرائیل به ساختمان دفتر سیاسی حماس در دوحه گفته بود که این اقدام به منافع آمریکا و اسرائیل کمک نمی‌کند. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. در ادامه بازداشت‌های گسترده مقامات محلی در ترکیه، دادستانی آن کشور حکم دستگیری 48 نفر دیگر از جمله شهردار یکی از مناطق استانبول را صادر کرد. صبح شنبه، نیروهای امنیتی و اداره مبارزه با فساد ترکیه در عملیاتی همزمان در بیش از 70 خانه و دفاتر کار در نقاط مختلف استانبول، عده‌ای را دستگیر کرده و مقداری از اسناد و مدارک موجود را با خود بردند. همه این افراد به فساد مالی در شهرداری‌های مناطق مختلف استانبول متهم شدند. دولت رجب طیب اردوغان در ماه‌های اخیر حدود 500 نفر از شهرداران و کارکنان شهرداری‌های تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون را به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت و روانه زندان کرده است. اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول و رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، معروف‌ترین چهره اپوزیسیون ترکیه است که ماه‌هاست در زندان است. مهدی.
سپاسگزارم از ملینا خورشیدیان.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب در خبرها هم اشاره شد که روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه تشکیل کشور مستقل فلسطینی بدون مشارکت گروه افراطی حماس رأی مثبت داد. این قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد و بار دیگر بر راه حل دو کشوری برای پایان دادن به دهه‌ها تنش و جنگ در خاورمیانه تاکید کرد. ایران یکی از 12 کشوری بود که در این رأی‌گیری شرکت نکرد. قرار است فرانسه و عربستان در هفته آینده کنفرانس بین‌المللی درباره فلسطین که دور اول اون در تابستان امسال برگزار شده بود برای پیگیری مفاد این قطعنامه برگزار کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
این قطعنامه که اعلامیه نیویورک خوانده شده حاصل یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل در ماه ژوئن است که به میزبانی عربستان و فرانسه درباره مسئله فلسطین برگزار شد. آمریکا و اسرائیل از شرکت در این نشست خودداری کرده بودند. رأی‌گیری روز جمعه پیش از نشست سران کشورهای جهان در 22 سپتامبر و در حاشیه اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی برگزار شد. بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا و بلژیک پیش از این اعلام کردند که در نشست مجمع عمومی به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را که آغازگر جنگ غزه بود محکوم کرده است. این قطعنامه همچنین حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه، ایجاد قحطی و اقداماتی را که به گفته قطعنامه منجر به یک فاجعه انسانی و بحران شدید حفاظت از غیر نظامیان شده محکوم کرده است. بخشی از اعلامیه نیویورک هم به استقرار مأموریت موقت بین المللی برای ایجاد ثبات در مناطق آسیب دیده تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل اختصاص یافته که گفته شده هدف آن حمایت از غیر نظامیان فلسطینی و تسهیل انتقال مسئولیت‌های امنیتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی است. حدود 3/4 از 193 کشور عضو سازمان ملل کشور فلسطین را که در سال 1988 از طرف رهبری در تبعید فلسطین اعلام موجودیت کرد به رسمیت شناختند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته است این قطعنامه سبب شد حماس در انزوای بین المللی قرار گیرد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشته است امروز برای نخستین بار سازمان ملل متنی را تصویب کرد که حماس را به دلیل جنایاتش محکوم می کند و خواستار تسلیم و خلع سلاح آن می شود. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. قطعنامه مجمع عمومی با حمایت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه بود. اسرائیل و آمریکا به همراه آرژانتین، مجارستان و چند کشور دیگر با آن رأی منفی دادند و ایران به این قطعنامه رأی ممتنع داد. بیانیه مورد تایید قطعنامه تأکید کرده که جنگ غزه باید همکنون پایان یابد. آمریکا رأی‌گیری روز جمعه را یک نمایش تبلیغاتی گمراه کننده و نابهنگام دیگر توصیف کرده که تلاش‌های جدی دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف می‌کند. مورگان اورتگاس دیپلمات آمریکایی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را هدیه‌ای به حماس خواند و گفت این کنفرانس نه تنها صلح را تقویت نکرده بلکه جنگ را طولانی‌تر کرده، به حماس جسارت بخشیده و چشم‌انداز صلح را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت تضعیف کرده است. اسرائیل هم که مدت هاست سازمان ملل را به دلیل نام نبردن مستقیم از حماس در محکومیت حملات 7 اکتبر مورد انتقاد قرار می‌دهد، این بیانیه را جانبدارانه خوانده و رأی‌گیری را نمایشی دانسته است. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا نیستند.
خب گزارش جمشید زند رو شنیدیم در رابطه با مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه‌ای که تصویب شد به منظور راه حل دو کشوری و تشکیل کشور مستقل فلسطین. اما چه ضمانت اجرایی وجود داره برای اجرایی شدن مفاد این قطعنامه؟ گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
این قطعنامه که تصویب شده اینه که یه سری از کشورهای بزرگ غربی هم ازش حمایت کردند و قراره که مبنای کار یک کنفرانس بین‌المللی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه آینده بشه که فرانسه و عربستان به اصطلاح ابتکارش به عهده دارند و اونجا بیش از پیش راجع به این که این قطعنامه مضمون اون باید عملی بشه. از این جهتش شاید به اصطلاح نشون دهنده تحرک بیشتر جامعه بین‌المللی برای حل این معضل دیرین و خونین به اصطلاح خاورمیانه است. ولی خب ما همین در این رأی‌گیری و سر همین قطعنامه در روز جمعه هم دیدیم که باز هم به اصطلاح اون خود اسرائیل یک طرف و آمریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل و قدرتمندترین کشور دنیا حمایت نمی‌کنند از یک همچین راه حلی، از یک همچین مصوبه‌ای. و خب ما می‌دونیم که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همین امروز در راه اسرائیله که بره اونجا دوباره حمایت خودش رو از مثلا اسرائیل و مخالفتش رو با یک همچین مثلا طرحی اعلام بکنه. مجموعاً به نظر میاد که از اون بعد تهدیدهای خود اسرائیل رو میدونیم که تهدید کرده که اگر فرانسه به خصوص هفته آینده بخواد در چارچوب عملی کردن بیشتر این مفاد این قطعنامه کشور مستقل فلسطینی رو در کنار کشورهای مثل کانادا و استرالیا و اینا به رسمیت بشناسه، حتی ممکنه که سفیر فرانسه رو بیرون بکنن و سفارت فرانسه رو ببندن. توی یک همچین مختصاتی به نظر نمیاد که همچنان اسرائیل و خود آمریکایی‌ها در این راستا بخوان حرکت بکنن که به یک همچین قطعنامه‌ای به اصطلاح نسبت بهش انعطاف نشون بدن و در جهت عملی کردنش گام بردارن. بگذاریم از اینکه مسئله فنی اصولا این اجرای چنین طرحی هم یک سوال بزرگ است به عملی که آیا با وضعیتی که الان در مناطق فلسطینی هست، اون شهرکایی که ایجاد شده، انسجام ارضی که وجود نداره، اختلاف اصلاحات شکافی که بین غزه و کرانه باختری هست به لحاظ جغرافیایی نفع، اصولا کشور مستقل فلسطینی و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی چه معنی میتونه داشته باشه و چقدر به لحاظ فنی امکان پذیره؟
خب آقای حسینی فرد، اگر اسرائیل این روند رو نپذیره، به تهدیدات اسرائیل هم اشاره کردین، جامعه جهانی چه ابزارهایی در اختیارش هست برای اینکه فشار بیاره یا اینکه میانجیگری بکنه؟
البته اینکه خب ما می‌دونیم از سال 1988 در سازمان ملل اصطلاح ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی رسمیت شناخته شده، چیزی در حدود 138 کشور این کشور رو به رسمیت شناختند. همین سال پیش اصطلاح دیوان دادگستری بین المللی یک ارزیابی کارشناسی داد بیرون که این اشغال سرزمین‌های فلسطینی غیر قانونیه و باید اسرائیل عقب بشینه، که بعدش در مجمع عمومی سازمان ملل دوباره کشورهای مختلف خواهان پایان دادن به این اشغال شدند. و خب ما می‌بینیم چیزی تکان نمی‌خوره، یعنی واقعیتش اینه که اسرائیلی‌ها اصولاً و خصوص خود آقای نتانیاهو یکی از افتخاراتش رو این میدونه که تا ظرف این 22 سالی که در صحنه سیاسی اسرائیل فعال بوده و بخش عمدهش هم نخست وزیر بوده، مانع این شده که کشور مستقل فلسطینی شکل بگیره یا اصولا طرح دو کشور محوریتی پیدا بکنه. الان اگر بخواد یک همچین طرحی اجرا بشه، همونطور که اشاره شد، صرف نظر از مشکلات فنی و تکنیکیش، اینه که آیا اسرائیلیا و آمریکایا حاضرن بپذیرنش یا نه. ما با توجه به نوع رویکردی که در دولت اسرائیل میبینیم که بیش از پیش دارن میرن که کرانه باختری رو 80% رو اون نیروهای افراطی در اون دولت نسبت به زمینه خاک اسرائیل بکنن، در مورد نوار غزه اصولا اینکه جنگ رو دارن ادامه میدن، بخش قسما در این رابطه دیده میشه که میخوان اونجا رو هم مثلا به خاک اسرائیل زمینه بکنن و شهرک سازی بکنن، و مسئله فلسطینی ها رو از طریق جابجایی جمعیتی فرستادنشون به کشورهای دیگه یا مثلا به عنوان شهروند درجه دو، همونطوری که تا حالا مثلا در بخصوص کرانه غربی مطرح بوده، به یک همچین وضعیتی ادامه بدن. یعنی مادام که جامعه اسرائیل به این نتیجه نرسه که صلح و امنیت بدون وجود یک کشور مستقل فلسطینی، بدون تامین حقوق فلسطینی ها امکان پذیر نیست، و آمریکایی ها هم در این راستا حرکت نکنند، به نظر نمیاد که اتفاق خاصی بیفته. و خب ما می‌دونیم که این ماجرای 7 اکتبر بیش از پیش، جنایتی که انجام شد، بیش از پیش جامعه اسرائیل رو از یک همچین دیدگاه و درک و دیدگاهی دور کرده.
به 7 اکتبر اشاره کردین. در قطعنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، هم حمله حماس در 7 اکتبر محکوم شد و هم برخی اقدامات اسرائیل در غزه و کشته شدن غیر نظامیان. آیا تصویب این قطعنامه و محکوم کردن هر دو طرف میتونه که زمینه ساز پیگیری حقوقی در نهادهای بین‌المللی بشه؟
میتونه. در نظر بگیریم که این قطعنامه خیلی به اصطلاح هوشمندانه تنظیم شده، خصوص که خواستن که بهانه را از دست اسرائیل بگیرند، هم حماس رو به اصطلاح عامل شروع این جنگ جاری دونستند، هم اینی که گفتن هر کشور مستقل فلسطینی هم بخواد ایجاد بشه باید با خلع سلاح حماس و بیرون کردنش از هر گونه عرصه سیاسی فلسطین همراه بشه، و در این حال کشور مستقل فلسطینی باید بدون سلاح باشه، یعنی فاقد قدرت نظامی باشه، به علاوه مسئله امنیت اسرائیل و تضمینای امنیتی برای اسرائیل درش مطرحه. همه این حرفا طوری تنظیم شده که به نوعی اون خواسته اسرائیل یا اون دغدغه های جامعه اسرائیل هم درش منظور شده. منتها همونطور که اشاره شد، مجامع بین المللی هم این طرح بره و بیش از پیش اونها هم تاییدش بکنن، تاکید بکنن روش. به نظر نمیاد که مناسبات قدرت در عرصه بین المللی همچنان طوری باشه که به رغم تایید این نهادهای بین المللی هم در عرصه زمینی و روی در میدان چیزی رو عوض بکنه، هرچند که خب این جنگ و وضعیتی که در منطقه به وجود اومده یک سری فشارهای بین المللی، یک سری توازن قدرت، یک سری اتحادها و ائتلافهایی رو میتونه شکل بده که فشار بر اسرائیل، فشار بر مثلا آمریکا و این حرفا در این راستا زیادتر بشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان. خب، اعضای گروه 7 و شرکای وابسته آنان با صدور بیانیه ای آنچه سرکوب فرامرزی ایران خواندند محکوم کردند و هشدار دادند که این فعالیت و امنیت و حاکمیت کشورها را تضعیف می کند. ماجرا چه هست؟ شنونده گزارش رویا ملکی باشید.
اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی و فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. به گفته صادرکنندگان بیانیه، اقدامات نهادهای اطلاعاتی ایران علیه مخالفان سیاسی در خارج از کشور بخشی از الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول است که حاکمیت ملی کشورها را به وضوح تضعیف می‌کند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به همراه استرالیا و نیوزیلند جمعه شب این بیانیه را صادر کردند و تاکید داشتند در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. در این بیانیه آمده سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای در تلاش برای قتل، آدم‌ربایی و آزار مخالفان در خارج از کشور بودند. همچنین جمع‌آوری و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و سازماندهی حملاتی برای ایجاد تفرقه اجتماعی و ترساندن جوامع یهودی به عنوان نمونه دیگر از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ذکر شده. بیانیه همچنین با یادآوری اهداف تأسیس این مکانیزم بر عزم گروه هفت و شرکای بین‌المللی برای مقابله با تلاش دولت‌های خارجی در جهت ساکت کردن، ترساندن، آزار دادن و تهدید افراد در داخل مرزهای آنها تأکید کرده است. رسانه‌های غربی در یک سال گذشته گزارش دادند استفاده حکومت ایران از باندهای تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی شدت گرفته. آمریکا و بریتانیا نیز اعلام کردند که با موجی از توطئه‌های طراحی شده توسط نهادهای اطلاعاتی ایران برای روبودن یا قتل مخالفان روبرو بودند. جمهوری اسلامی ایران سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامه خود دارد. در سالهای اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
رویا ملکی گزارش می‌داد. شورای عالی فضای مجازی ایران که ریاست آن با رئیس جمهوری است، مصوبه 32 بندی را تصویب کرده که به گفته کارشناسان رفع فیلترینگ را عملاً غیر ممکن می‌کند. اما در سوی دیگر سخنگوی دولت می‌گوید رئیس جمهوری از نظر قانونی می‌تواند به صورت دستوری فیلترینگ را لغو کند. تضادی که حالا پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرده. آیا وفاق بهانه‌ای برای عمل نکردن به وعده‌ها شده است؟ جلال سعیدی گزارش می‌دهد.
در یکی از جلسات اخیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین مرجع قانونی تصمیم گیرنده در مورد بحث فیلترینگ، مصوبه 32 بندی به تصویب رسیده که یکی از مهمترین شروط آن انتقال سرور پلتفرم‌های خارجی به داخل کشور و تأسیس دفتر نمایندگی رسمی در ایران است. این خبر را اخیراً محمد سرافراز، عضو حقوقی این شورا و رئیس پیشین صدا و سیما در گفتگو با سایت انتخاب داد و گفته است
به این شکل اومده که اگر بخواد شبکه‌های اجتماعی دیگه آزاد بشه، باید اونا بیان و در اینجا مذاکره کنن و مثلا سروراشون در داخل کشور بیارن، که خب اصلا ممکن نیست الان یوتیوب یا تلگرام و اینها بیان سروراشون در داخل کشور بذارن. بندهای اومده تو اون مصوبه که تقریبا غیر ممکن میکنه اینکه بقیه شبکه‌های اجتماعی آزاد بشن.
با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریاست این شورا را بر عهده دارد و 7 نفر از وزرا و معاونین او هم عضو این شورا هستند، این مصوبه 32 بندی مورد تایید و پذیرش دولت هم قرار گرفته است و شاید پذیرش و تصویب این مصوبه از سوی مقامات دولتی نشانگر آن باشد که دولت هم فعلا اراده جدی برای رفع فیلترینگ ندارد. این مسئله وقتی به عنادارتر می‌شود که به یاد بیاوریم که مسعود پزشکیان در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده‌های جدی در این رابطه داده بود.
من اگر به قدرت به ریاستی برسم، قطع و یقین در رابطه با این ممنوعیت‌هایی که گذاشتم باعث عصبانیت شدن، باعث این شدن که خیلی از شغل‌هایی که در این فضای مجازی داشتن کار می‌کردن اینا تخریبش کردن، جلوش خواهم گرفت و با قاطعیت جلوش خواهم ایستاد.
او پس از به قدرت رسیدن باز هم در پاسخ به سوال خبرنگاران این مسئله را در حال بررسی دانست و ادامه فیلترینگ را در تضاد با منافع کشور قلمداد کرد.
چقدر دست دولت بازه برای این اتفاق؟
ببینید، بس کاملا کارشناسیه. ما اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست، باید برگرده. حالا نحوه این که چگونه برگردونیم، داریم تفاهم میکنیم که با هم با یک زبان و نگاه مشترک بریم جلو که با اختلاف و یا مثلا سوء تفاهم ها شکل نگیره.
آقای دکتر، خلاصه مردمی که منتظر این اتفاق هستن فیلترینگ برداشته میشه یا نه؟
گفتم که آره داریم کار.
تاکید بسیار زیاد پزشکیان بر روی وفاق برای گرفتن تصمیمات مهم باعث شده که طبق گزارش روزنامه شرق، عملاً این مسئله به بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن رفع فیلترینگ تبدیل شود. این در حالی است که طبق گفته‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، رئیس جمهور به لحاظ قانونی این قدرت را دارد که به صورت دستوری این مسئله را حل کند. اما ظاهراً این ملاحظات وفاقی هستند که باعث می شود او این کار را نکند.
موضوع رفع فیلترینگ طبیعتاً جز موضوعاتی هستش که همچنان در دستور کار دولته. من این رو مجدداً عرض بکنم، رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هستند و قاعدتاً میتونن دستوری موضوع رو حل بکنن، ولی از اونجایی که نگاه دولت، نگاه وفاق و نگاه پذیرش بر موضوعات است، به جهت اینکه در حال وقتی پذیرش صورت میگیره ما امیدوار هستیم که اخلال و اختلالی به وجود نیاد، به همین دلیل که فرایند طول کشیده.
این سخنان چندان با زمین واقعیت رابطه ای ندارند و روزنامه شرق در گزارش انتقادی خود وفاقی که دولت از آن حرف میزند را بیشتر شبیه به بهانه‌ای برای تعویق تصمیم گیری میداند، چرا که به نوشته شرق رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی میتواند روند تصویب مصوبه ها را هدایت کند. از سوی دیگر خود پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی اخیرش به نحوی در این باره صحبت کرد که به نظر میرسید چندان به قدرت واقعی خودش خوشبین نیست.
فیلترینگ اصلا بحث کارشناسی تنها که نیست، بحث قوانین و مقررات و ساختار کشوره.
بله،
دست من نیست اینایی که
و تغییرش احتیاج به اجماع داره،
اصلا ساختار اداریه. من الان به مجلس نمیتونم دستور بدم اینجوری بشین اینجوری پاشو. من به قوه قضاییه نمیتونم بگم این زندانیای سیاسی رو آزاد کن یا نکن. این اختیاری که دارمه، نه اینکه نظر منه. من بر اساس اختیارم اون چیزی که کارشناسی عمل میکنم.
روزنامه شرق در گزارش تحلیلی خود این وضعیت را دوگانگی در گفتار و عمل دولت توصیف میکند، جایی که از یک سو وعده رفع فیلتر داده میشود و از سوی دیگر مصوبه هایی تصویب میشوند که خود مانع تحقق این وعده‌اند. این روزنامه این اظهارات را بیانگر این میداند که یا ساختار تصمیم گیری در شورای عالی فضای مجازی به شدت چند پاره است، یا دولت عملا نمیخواهد مسئولیت تصمیمات جنجالی را بپذیرد. رفع فیلترینگ حالا بیشتر از هر زمان دیگری به میدان اختلافات داخلی تبدیل شده است. دولتی که وعده آزادی دسترسی به اینترنت داده، شورایی که مصوبه های محدود کننده میگذارد و رئیس جمهوری که چندان علاقه به استفاده از اختیارات قانونی و عمل به وعده‌های انتخاباتیش ندارد. در این میان کاربران همچنان پشت درهای بسته اینترنت ایستادند بدون پاسخ و بی اطلاع از اینکه چه زمانی این تضادها قرار است به تصمیمی واقعی ختم شود.
این هم از گزارش جلال سعیدی در رابطه با چالش‌های فیلترینگ در ایران. اما سری بزنیم به ناسا، سازمان فضایی آمریکا، جایی که شهروندان چینی دارای ویزای ایالات متحده از دسترسی به تأسیسات خودش تأسیسات منع شدند. پیش از این افراد چینی به عنوان پیمانکار، دانشجو یا پژوهشگر میتونستن که در تحقیقات مشارکت کنند، اما از 5 سپتامبر چند نفر به طور ناگهانی از سیستم‌های دسترسی به سیستم‌های فناوری اطلاعات محروم شدند و اجازه حضور در جلسات حضوری یا مجازی رو نداشتند. در این رابطه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
سازمان فضایی آمریکا ناسا شهروندان چینی دارای ویزای آمریکا را از شرکت در برنامه‌های این سازمان منع کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که چین در حال آماده شدن برای ارسال یک مأموریت سرنشیندار به ماه و احتمالاً ایجاد زیستگاه در آن است، برنامه‌ای که باعث نگرانی دولت آمریکا شده است. دو عضو ناسا که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند این سیاست جدید از روز 5 سپتامبر آغاز شده است. خبر این سیاست جدید را نخست بلومبرگ منتشر کرده بود. ناسا سپس این موضوع را تایید کرد و اعلام کرد که شهروندان چینی از استفاده از تأسیسات و شبکه‌های این سازمان برای اطمینان از امنیت فعالیت‌ها منع می‌شوند. CNN به نقل از منابع خود در ناسا گزارش داده است که این تغییر صدها دانشمند و محقق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی ناسا تعداد افرادی که تحت تأثیر این سیاست جدید قرار می‌گیرند را حدود 100 نفر اعلام کرده است. برخی ناظران گفتند که سیاست جدید حاکی از شدت گرفتن رقابت فضایی میان ایالات متحده و چین است. این در حالی است که انتقاد از چین در دولت ایالات متحده شدت گرفته و رقابت بر سر فرستادن انسان‌ها به ماه به طور فزاینده‌ای به یک مسابقه فضایی آشکار تبدیل شده است. بتانی استیون سخنگوی ناسا به رسانه‌ها گفت که این سازمان در واقع اقدامات داخلی مربوط به شهروندان چینی از جمله محدود کردن دسترسی فیزیکی و امنیت سایبری به تأسیسات خود را انجام داده است. شان دافی مدیر موقت ناسا روز 4 سپتامبر گفت چینی‌ها می‌خواهند قبل از ما به ماه بازگردند، اما این اتفاق نخواهد افتاد. وی همچنین گفت که برنامه چینی‌ها نظامی است و آنها شفاف نیستند. او گفت ما صلح می‌خواهیم، ما متمدن هستیم و درباره فعالیت‌هایمان شفاف هستیم. چینی‌ها نه چندان.
We come in peace. We're civil. We have a lot of partners. We're open and transparent about what we're doing. The Chinese not so much.
در جلسه‌ای که روز 3 سپتامبر در سنای آمریکا برگزار شد، نمایندگان بر ضرورت حضور آمریکا در ماه قبل از چین تاکید کردند. چین برنامه دارد فضانوردانش را تا سال 2030 میلادی به ماه بفرستد.
خب این هم از گزارش گلناز اسفندیاری. کوتاه فرصت داریم تا دوباره مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. در بخش دوم برنامه ساعت 14 خواهید شنید در رابطه با اظهارات ستاره اسکندری، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در نکوداشت روز ملی سینما که از حذف برخی از بازیگران زن صحبت کرد، در این رابطه انتقاد کرد. همچنین خواهید شنید در رابطه با سوء تغذیه کودکان، گزارشی خواهید شنید در رابطه با ابیلی تلز، خواننده پاپ دهه‌های 40 و 50 خورشیدی که در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. بشنوید مروری بر تازه ترین خبرها رو همراه با جمشید زند.
با سلام. رئیس جمهور نپال پس از انحلال پارلمان در روز جمعه اعلام کرد که انتخابات سراسری در آن کشور روز 5 مارس سال آینده برگزار خواهد شد. چندین روز تظاهرات و نارامی‌های خیابانی در اعتراض به فساد گسترده در دولت آن کشور و مسدود شدن تمام شبکه‌های اجتماعی به کشته شدن دست کم 50 نفر منجر شد. روز سه‌شنبه نخست وزیر نپال مجبور به کناره‌گیری شد و رئیس جمهور آن کشور رایزنی‌های خود با ارتش و معترضان برای کنترل امور را آغاز کرد. رامچاندا پاودر رئیس جمهور نپال پس از 2 رایزنی با رئیس ستاد کل ارتش و نماینده معترضان، خانم سوشیلا کارکی قاضی دادگاه عالی آن کشور را به عنوان نخست وزیر موقت تعیین کرد. روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع به تصویب پیشنویس قطعنامه رأی داد که شامل گام‌های ملموس دارای جدول زمانی و غیر قابل بازگشت برای تحقق راه حل دو کشوری میان اسرائیل و فلسطینی‌هاست. قطعنامه با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید. قطعنامه با حمایت تمام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تصویب شد. اسرائیل و ایالات متحده و چند کشور دیگر با آن رأی مخالف دادند. ایران در این رأی‌گیری شرکت نکرد. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 در روز جمعه صادر کردند، آمده است که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا و اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزلند این بیانیه را صادر کردند.
سپاسگزارم جمشید زند. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب ستاره اسکندری بازیگر سینمای ایران در مراسم نکوداشت روز ملی سینما از حذف برخی از بازیگران زن انتقاد کرد. خانم اسکندری از سیاستگزاران خواست برای سینما و سینماگرانی که فقط برای دیگرگونه اندیشیدن با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در زندان و بازداشت هستند چاره اندیشی کنند. در این رابطه بیشتر بشنوید از شهریار سیامی.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوان، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیام. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
این صدای اعتراض فاطمه معتمد آریا، یکی از بهترین های سینمای ایران در روزهای اعتراض های جنبش زن زندگی آزادی است. او بعد از دیدن عکس خود که بدون رضایتش در بیلبورد تبلیغاتی حکومت استفاده شده بود، این ویدیو اعتراضی را بدون رعایت حجاب اجباری در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرد. ستاره اسکندری، بازیگر سینما، در مراسم بزرگداشت روز سینما به او و زنان بازیگری اشاره کرده که از سینمای ایران حذف شدند.
تاریخ سینمای این مملکت همیشه بعد از اینکه حذف میکنه بهش افتخار میکنه و من بسیار متاسفم که ترانه علی دوستی، باران کوثری، هنگام قاضیانی، پانتا بهرام، شقایق دهخان و دیگر دوستان نیستن. نه برای اونها، نه برای دلسوزی برای بچه‌هایی که صاحب نامن، حسرتیه که همه ما داریم.
وزارت ارشاد اسلامی بیش از 20 زن بازیگر ایرانی را به دلیل همراهی با اعتراض‌های سال 1401 و عدم رعایت حجاب اجباری ممنوع کار کرد. اما بیشتر این زنان بازیگر در ادامه این اعتراض‌ها با انتخاب خودشان سینمای ایران را ترک کردند. هنگام قاضیانی از زنان بازیگری که حجاب خود را برداشت و در روزهای اعتراضات بازداشت شد، در واکنش به این ممنوعکاری نوشت: قبل‌تر در سلول انفرادی با بازیگری خداحافظی کردم. حالا حس این را دارید که شما مرا ممنوعکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من در حفظ عزت نفس من است. کتایون ریاهی هم از اولین زنان بازیگری که حجاب برداشت نوشت: شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمیده. شما کی باشید؟ پانتا بهرام از زنان بازیگر ممنوع کار شده نوشت: ممنوع کاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست. این زنان بازیگر می دانستند که بهای اعتراضها و باورهایشان درباره آزادی زنان را می پردازند. اعتراض آنها به ممنوعیت‌های بیپایان زنان ایران بود، موضوعی که ترانه علی دوستی در جشنواره کن گفت:
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید می جنگید. یعنی شما از لباسی که می پوشید برید سر کار، تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید، تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون، تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد، تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین، تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
ترانه علی دوستی به دلیل اعتراضهایش و عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت و زندانی، ممنوع کار، ممنوع خروج و بعدها حتی ممنوع از خدمات پروازی شد. اما کوتاه نیامد و آن روزها نوشت: اگر دیگر در فیلمهایتان بازی نمی کنم، یک ثانیه هم فکر نکنید شمایید که توانستید محرومیتی برای من بسازید. دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلمهایتان در حمام و اتاق خواب همسر ما می گذارید هنوز دارد خون می چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم. علیه بازیگران دیگری مانند افسانه بایگان و باران کوثری هم حکم‌های قضایی صادر شد، به اتهام اینکه در مکان‌های عمومی حجاب اجباری را رعایت نکردند. عده‌ای از این بازیگران مانند ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی، شبنم فرشادجو، شیوا ابراهیمی و فاطمه معتمد آریا وطن را ترک کردند. آنها هم که موندن ممکن است گرفتار سرنوشت کسانی مانند مینا مشدی مهدی شوند، بازیگر و مستندسازی که اواخر تیر ماه امسال بازداشت شد و در شرایط بدی در زندان قرچک بلا تکلیف زندانی است. حکایت زنان بازیگر معترض ایران مثل دیالوگ معروف فیلم درباره الی شده است.
یعنی پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی‌پایان.
شهریار سیامی گزارش میداد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما
توهین
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، به تازگی خبر داد که فربهی مفرط برای نخستین بار به شایع‌ترین شکل سوء تغذیه کودکان بدل شده. یونیسف این وضعیت را نقطه عطفی تاریخی خوانده و تاکید کرده که مقصر اصلی تصمیم خانواده‌ها نیست، بلکه شیوه‌های تجاری سودجویانه و تبلیغات گسترده خوراکی‌های ناسالم است. همکارم الهه روانشاد درباره آنچه یونیسف نقطه عطفی تاریخی می‌خواند، دیدگاه گلندام خائف، متخصص تغذیه در آمریکا را جویا شده.
شما اگر تو نسل جوان باشین و تلفن یا گوشی یا ساعت هوشمند نداشته باشین، شما عقب مونده هستین، عقب مونده حساب میشین. و اگه با دوستاتون توی نسل مثلا تینیجرها با هم دیگه بخواین برن بیرون، شما تنها کسی باشی که بگی من غذای بیرون رو نمیخورم، من غذای سالم میخورم، خب بهت میخندن، اصلا کلن اخراجت میکنن از اون گروهشون. خب این مسئله خیلی بزرگ هست، به نظر من ادامه خواهد داشت و بدتر از اینم خواهد شد. در نتیجه من نقطه عطف نمیدونمش، نقطه میدونمش که داره آگاهی به وجود میاره برای پدر و مادرها که چه اتفاقی تازه داره براشون میفته.
نظرتون در مورد نوجوانان نسل دیجیتال و کم تحرکشون چیه؟ دیگه کودکان و نوجوانان رو کمتر روزها سرگرم بازی گلدن به هوا و والیبال و فوتبال تو کوچه ها میشه دید. الان البته نه همه، اما اغلب اونها ساکت و صامت یا درگیر موبایلند و یا لپتاپ هاشون. بی تحرکی اونها چقدر در رسیدنشون به این نقطه میتونه نقش داشته باشه؟
خب بله، متاسفانه بی تحرکی بسیار بیشتر از نسل های قبل شده که پیاده مدرسه میرفتن، با دوچرخه مدرسه می رفتن، از صبح تا شب توی کوچه بازی می کردن. خب مسائل زیادی هم هست، یکیش مسئله سکرین هست، یکی مسئله اینه که دنیای الان به اندازه دنیای قدیم امن نیست و متاسفانه بچه ها رو آوردن به دنیای مجازی که اگه خطرناکتر نباشه امن‌تر مطمئنن نیست، و این باعث بی‌تحرکی شدید بچه ها و نوجوانان شده و این مسئله بسیار بزرگی هست. بچه‌ای که یاد نگیره از بچگی تحرک داشته باشه و متابولیسمش عادت نکنه به ورزش، متاسفانه اگر بهش رسیدگی نشه و اتفاقات خیلی متفاوتی تو زندگیش نیفته، اینجوری ادامه خواهد داد و بی تحرک بزرگ خواهد شد و این خب خیلی مشکل اساسی هست.
اگر بخواید به تجربه کاری خودتون نظری بیندازید، حال و روز یک کودک و نوجوان با فربهی مفرط در جامعه چجوریه و چگونه آینده‌ای باید براش متصور بود؟
ببینید، مشکل چند تا چیز هست. یکی این که توی جامعه زندگی میکنیم که چاق شدن رو تشویق میکنه، یعنی هم به بی‌تحرکی تشویق میکنه انسانها رو و مخصوصا نسل جوانو، و هم به خوردن غذاهای غیر سالم. ولی از طرف دیگه هم توی همون جامعه ای که تشویق میکنه به بی‌تحرکی و غذای بد خوردن، یه ترس بسیار زیادی هم از چاقی وجود داره. یعنی بچه‌ای که چاقه بسیار بد بهش نگاه میشه، دوستاش مسخره میکنن، بولی میشه توی مدرسه. یه نوجوانی که چاقه خارج میشه متأسفانه از گروه دوستاش، قبول نمیشه به عنوان یه آدمی که مثل بقیه احترام باید بهش گذاشته بشه. توی اتوبوس، توی قطار به آدم چاق بد نگاه میشه. یعنی یه تناقض بسیار زیادی تو جامعه هست. از یه طرف تشویق میشه به چاق شدن، از یه طرف چاق شدن بسیار بد بهش نگاه میشه و این خیلی مسئله بزرگی هست. و من اینو توی بچه‌ها و نوجوانا خیلی میبینم و این با خودش افسردگی میاره، استراب میاره. علاوه بر اینکه این گوشی هایی که دست هر بچه و هر نوجوانی هست منشأ اصلی افسردگی و استراب هست، از کوچیکی که شروع بشه تا بزرگی ادامه داره متاسفانه.
یونیسف میگه دولت ها باید دست به کار بشن و جلوی این تبلیغات تهاجمی رو بگیرن. موافقید؟ نظر شما در این باره چه هست؟
من فکر میکنم که دولت ها شدیداً پشت صنایع غذایی هستن و حمایتشون میکنن. یعنی شما تا تایید دولت رو نداشته باشید که این مواد غذایی نمیتونه راهش رو پیدا کنه به سوپرمارکت. و مطمئن باشید که اینا دست های تو دست هم هست که این جریان پیش میره و انقدر قوی داره پیش میره و انقدر صنایع غذایی قدرت داره توی مخصوصا توی آمریکا. در نتیجه اینکه دولت چه کار میتونه بکنه و اینکه کمک بتونه بکنه یا نه، من خیلی اطمینانی ندارم. به نظر من مردم خودشون باید شروع کنن و اعتراض کنن به مدل غذاهایی که توی مدرسه به بچه‌ها میدن، به تبلیغاتی که تو تلویزیون هست. بسیار مواد غذایی با شکر بالا تولید میکنن که خب این شکر اعتیاد به وجود میاره کم کم برای بچه و باعث میشه شما دوباره برگردین و همون غذا رو بخواین و این زائقه عادت میکنه به این نوع مواد غذایی. بسیار سخت خواهد بود براش که با میوه راضی بشه یا با سبزیجات راضی بشه، چون شما زائقه شدیدی که بچه‌ها به وجود میارین با شکر و نمک و چربی، این از بین بردنش بسیار سخت هست. در نتیجه این یه نوع اعتیاد به وجود میاد.
خانم خائف، شما خودتون به عنوان یک متخصص تغذیه که همزمان مادر هم هست، چه ترفندی رو به کار میگیرید تا کودکان خودتون رو از گزند غذاهای فوق فراوری شده مصون بدارید؟ چیپس و پفک و نوشابه براشون میخرید؟
منم مثل بقیه مادرها با این مسئله خب درگیر هستم. بچه های منم تو همون مدرسه ها میرن، توی همون محیط بزرگ میشن که هزار تا اسنک شیرین و شور و چرب و به هر حال تمام اینا دورور همه ما هست و من حالا سعی میکنم که تعادلی داشته باشم دیگه. مثلا توی خونه سعی میکنم خیلی از این مواد غذایی نخرم و بیشتر مواد تازه یا آجیل یا این چیزا رو برای اسنک نگه دارم، ولی خب بیرون که میرن، مثلا تولدی میرن و مدرسه که میرن، خب مطمئنن به این چیزا دسترسی دارن و من سعی میکنم که خیلی باز ندارم از اینکه این مواد رو امتحان کنن، چون به هر حال هستش و میبینن و اگه خیلی هم جلوشونو بگیریم ممکنه از اون طرف یه ولع خاصی ایجاد بشه. در نتیجه باید تعادل برقرار شه، ولی با این هم مخالفم که حتما باید چیپس تو خونه باشه یا شیرینیجات همیشه تو خونه باشه. نه، میتونین چیزایی مثل انجیر بذاریم، نمیدونم کشمش بذاریم. ممکنه 4 بار اول بگن من اینو نمیخوام، ولی چاره اگه نداشته باشن مجبورن امتحان کنن. باید تعادل رو برقرار کرد دیگه. تا حد امکان، ایدئال نخواهد بود ولی تا حد امکان باید توی خونه غذا درست کرد، بچه‌ها رو با غذا درست کردن آشنا کرد، یه سالاد بهشون بدیم درست کنن، یه سبزیجات بهشون بدیم خورد کنن، این چیزا خیلی خوبه.
گفتگو با گلندام خائف بود، متخصص تغذیه در آمریکا، در رابطه با سوء تغذیه کودکان و تبلیغات گسترده خوراکی‌های ناسالم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
خب همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. شاید در این یکی روز در خبرها هم شنیده باشید که ابیلیترز، خواننده پاپ دهه های 40 و 50 خورشیدی در ایران، در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. علی اکبر عسکریان زوکا با نام هنری ابیلیترز در سال 1346 همراه با دوستانش گروه لیترز را تأسیس کرد و بعدها هم به همین نام معروف شد. در رابطه با ابیلیترز، فعالیت هاش و کارهایی که انجام داده بیشتر بشنوید در گزارشی از محمد زرقامی.
سرنوشتش عین ترانه‌ای بود که یکی دو سالی به انقلاب مانده اجرا کرد. غریبه با ملودی سیاوش قمیشی و کلام مسعود قاسمی که سال 56 آمد و او را یک بار دیگر سر زبان ها انداخت، اما انقلاب 57 مجال بیشتری برای بروزش نداد.
خیلی غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو نیه سایه ها شدی.
داستان ماجرای ابیلیترز است، خواننده‌ای که نسل بعدتر سوار قایق کاغذیش شد، این بار با صدای منصور. از آن لذت برد و با آن خاطره سازی کرد، بدون آنکه بداند ملودی داوود افشاری و کلام افشین عظیمی را اولین ابی موسیقی پاپ ایران خوانده است.
زندگیم کتاب مثنوی نبود، من از اون روزی که دنیا رو شناختم، زندگیم یه تیکه کاغذ پاره بوده،
کردن یه قایقه کاغذی ساختم.
ابیلیتلز، چه نام غریب و عجیبی، اما برای آن روزها که تبع رولینگ استونز و بیتلز بود، اتفاقا این بازی کلامی نوآورانه با نام بیتل ها او را سر زبان ها انداخت. آنها که امروز سن و سالی دارند، اگر کمی از خاطراتشان غبار روبی کنند، حتما جوان 18 ساله ای را به خاطر می آورند که در شرجی های متلقو با یک گروه جمع و جور به قول آن روزی ها فرنگی می خواند و کارهای گروه انیمالز مثل خانه آفتاب را بی کم و کاست درست عین خواننده گروه اریک ویکتور بوردن اجرا کرد. آن روزها تب و تاب گروهی خواندن بود و هر روز یک گروه تازه موسیقی به عرصه می آمد. برخی مثل ریبلز، بلک کتز، تکخالها و گلدن رینگ خوب یخشان گرفته بود. از راه رسیدگان هم مانند گروه بیگ بویز با آهنگ در فکر تو بودم گرد و خاکی به راه انداخته بودند. اما گروه لیتلز و خواننده‌اش ابراهیم با وجود مدیر خوشفکری به نام هوشنگ جلالی که سالها در آلمان زندگی کرده بود توانستند راه 100 ساله را یک شبه بروند.
ایران میوزیک صحبت کرد و قرار شد اون موقع یه آهنگ که ستارزاده خونده بود به نام فاطمه سلطان رو ما به صورت تویستن شاد در بیاریم و با گروه 4 نفره که اون موقع یه آهنگ فولکلوریک قوچانی در بیاریم و اینو صفحه کردیم به اتفاقی آهنگ 6-8 و یه آهنگ مهتاب که ملودیس گروه هوشنگ رضایی ساخته بود. همین که نار شدی از
اتفاقها همزمان می شود با افول گروه تکخالها، فروپاشی ریبلز و جدایی فرهاد از بلکتز. رخدادهایی به ظاهر کوچک اما تأثیرگذار در فضای رقابتی اواخر دهه 40 خورشیدی، در سالهایی که گروه لیتلز خودشان را پیرو سبک موسیقی ریتمن بلوز معرفی می کردند. فضای خاص فیلم تازه کارگردان نوپرداز آن سالها جلال مقدم که برای فاصله گرفتن از لبخانی‌های متداول فیلم‌های آن روزگار می‌خواست تا موسیقی با کلام معنای خاصی در فیلمش داشته باشد، پای گروه موسیقی لیتلز و ستاره‌شان ابی را به صحنه‌ای در فیلم پنجره باز کرد. در دهه 50 و با اضافه شدن بیژن قادری به این گروه، دوران تازه‌ای برای گروه لیتلز آغاز می‌شود. بیژن قادری که از نوازندگان ارکستر سمفونیک بود، در سال‌های ابتدای انقلاب رهبری ارکستر سمفونیک تهران را هم بر عهده داشت.
قبل تمرین قایم بچه بلندوس بهشون گفت که ابجو تو صدا داری، خواننده‌ای، ولی خواننده باید موسیقی هم بدونه. بیا خود من باید سولفژ کار کنم و اگه می‌تونی خود پرو ممدول گیتاریستمون نوتار یاد بگی، گیتارم یاد بگیر و اینا. و من استقبال کردم یهونه که با اینکه اینقدر خسته بود سر تمرین یک ساعت زودتر، ما معمولا اون موقع کافتوانا تمرین می‌کردیم، یک ساعت زودتر میومد که بتون به من سولفژ یاد بگی. و چقدر با نوت‌های پیانو رو من کار کرد و سولفژ را یاد داد و موسیقی رو به معنای واقعی به من آموخت.
بیژن قادری حتی تعدادی از نوازندگان سازهای بادی ارکستر سمفونیک را هم به گروه دعوت کرد، اتفاقی که مصادف می شود با حضور در برنامه تلویزیونی استودیو 11 از یک برنامه ساز موفق، فرشید رمزی. برنامه‌ای که خوانندگان جوانش از شهره، شهرام سولتی، طوفان، پرویز طاهری و مهرداد کاظمی تا ابیلیتلز سرنوشت‌های مختلفی پیدا کردند. در فصل دوم است که او به پیشنهاد بیژن قادری تعدادی از کارهای دمیستراسس یونانی را با کلام فارسی بازآفرینی و بازخوانی می کند و از این مجموع اجرای ترانه آزرده در برنامه تلویزیونی استودیو 11، این بار برای او که نامش بخشی از نام گروه شده و حتی از آن پیشی گرفته، محبوبیت تازهی دست و پا می کند و همه او را به نام دمیستراسس ایران صدا می زنند. دمیستراسس برای برنامه‌ای به تهران می‌آید. از دیدار ابیلیتلز، بیژن قادری و این خواننده عکسی به یادگار مانده و قول و قراری برای یک کار مشترک که با انقلاب هر آنچه کاشته بودند به باد می‌رود. تیر ماه 58 است. ابی لیتلز و کامران نجفزاده ترانه‌سرا تلاش می‌کنند تا اولین کنسرت بعد از انقلاب را با قیمت بلیت 1200 ریال با حضور عارف، مازیار، ابی، جوزف و دنی بنیادی برگزار کنند. شرط رهبران انقلابی رعایت اصول اسلامی است. اما هنگام گرفتن مجوز، معاون دادستان به آنها می‌گوید ما به کنسرت احتیاج نداریم. آنها پیش محسن رفیق دوست می‌روند که در آن روزها مسئول روابط عمومی دادستانی انقلاب بوده. او ابتدا خیلی بسته با آنها برخورد می‌کند و می‌گوید کنسرت یعنی چه؟ در زمان اسلام کنسرت برگزار نمی‌شده، ولی جشن وجود داشته. بعدتر می‌گوید با جشنی که موازین شرعی در آن رعایت شود مخالف نیست. اما در لحظات پایانی نهادی به نام کمیته صنفی امام وارد ماجرا می‌شود و هر آنچه را که رشته بودند پنبه می‌کند. ابی لیتلز پس از 10 سال در نهایت خود را به لس آنجلس می‌رساند. اما در لس آنجلس هم هیچ اتفاق هنری ویژه‌ای انتظار او را نمی‌کشد. تا آنجا که می‌دانیم گفته بود از ستاره‌ها ترانه‌ای که قرار بود با دمیس روسس خوانده شود و ناتمام ماند نسخه‌ای منتشر خواهد کرد، که این اتفاق نیفتاد. تنها کار او در غربت بازخوانی یکی دو ترانه قدیمی و اجرای کاری به نام خانه بود که به نوشته خودش همراه با بیژن قادری برای فیلمی به همین نام ساخته استیون اسپیلبرگ ضبط و اجرا شد.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در رابطه با ابی لیتلز.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12035 کیلوهرتز. و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
در حالی که منابع آبی موجود در ایران جوابگوی نیاز شهروندان نیست، دولت با راهکار افت فشار عمدی برای آبرسانی بیشتر به جنگ معضل کمبود آب رفته. با این حال قطع آب در بسیاری از مناطق ایران به امری روزمره تبدیل شده. شهرام ابراهیمی در گزارشی از تصمیم‌های کوچک برای صرفه‌جویی در مصرف آب می‌گوید.
راه حل‌های بزرگ از دل تصمیم‌های کوچک روزمره بیرون می‌آیند، مثل آب خوردن که این روزها سخت و کمیاب شده، اما با یک تصمیم کوچک می‌توان کار بزرگی کرد به وسعت سیراب کردن یک سرزمین. صرفه‌جویی یک واژه پرکاربرد و دم دستی که بسیاری هم کلیشه‌ای شده، اما باور کنید با همین صرفه‌جویی از خانه خودمان، از آشپزخانه تا حمام، از حیاط تا باغچه می‌توان کاری کرد کارستان. در آشپزخانه عادت‌های کوچک می‌توانند تفاوت‌های بزرگی را رقم بزنند. اگر ماشین ظرفشویی دارید، آن را تنها زمانی روشن کنید که کاملاً پر باشد. برای شستشوی دستی، ظرف‌ها را در سینک پر از آب و مایع بخیسانید و بعد آبکشی کنید. میوه و سبزی را هم بهتر است در یک کاسه آب بشویید، نه زیر شیر باز. برای نوشیدن آب خنک به جای بازگذاشتن شیر آب همیشه یک پارچ یا بطری آب در یخچال بگذارید. در حمام و سرویس بهداشتی هر دقیقه صرفه‌جویی 100 لیتر در ماه معنا پیدا می کند. دوش‌های کوتاه و 5 دقیقه‌ای را امتحان کنید. هنگام شامپو و صابون زدن یا اصلاح شیر آب را ببندید. در سرویس بهداشتی از فلاش تانک های دو حالته یا کم مصرف استفاده کنید و یادتان باشد توالت سطل زباله نیست. ریختن دستمال یا زباله های کوچک در آن یعنی مصرف بیدلیل آب برای آبکشی بیشتر. مسواک زدن را هم با یک لیوان آب انجام دهید، ساده، بهداشتی و مقرون به صرفه. ماشین لباسشویی هم نیاز به توجه دارد. روشن کردن آن فقط وقتی که پر باشد میتواند هر نوبت 10 لیتر آب صرف جویی کند. برای آبیاری گیاهان زمان و نحوه آبیاری مهم است. صبح زود یا غروب زمانی است که تبخیر آب کمتر و جذب ریشه بیشتر است. استفاده از روش آبیاری قطره‌ای راهی هوشمندانه برای کاهش مصرف آب و رساندن مستقیم آن به ریشه گیاهان است. اگر اهل نظافت حیاط یا شستن ماشین هستید، یک سطل آب جایگزین مناسبی برای شلنگ است. شلنگ هر دقیقه تا 20 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که با چند سطل آب همان کار را بدون این حجم از هدر رفته آب می شود انجام داد. نشتی ها هم دشمنان پنهانند. چکه کوچک یک شیر آب می تواند در یک ماه چند صد لیتر آب را به هدر دهد. پس بررسی و تعمیر منظم شیرها، فلاش تانک‌ها و لوله‌ها را پشت گوش نیندازید. فرزندان ما هم می‌توانند همپیمان ما در این مسیر باشند. با آموزش ساده درباره اهمیت صرفه‌جویی و بازی‌های کوچکی که در خانه طراحی می‌کنیم، می‌توانیم از آنها نگهبان آب بسازیم. و در پایان نگاهی دوباره به آب‌هایی بیاندازیم که به سادگی دور می‌ریزیم. مثلا آبی که برای شستن میوه استفاده شده میتواند به گلدان‌ها برسد. همین تغییرات کوچک گاهی پیامدهای بزرگی دارند.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی. ثانیه‌هایی فرصت داریم تا پایان ساعت 14 سری بزنیم به دنیای ورزش و کشتی. از امروز صبح مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در زاگرب آغاز شده. 4 کشتیگیر ایرانی روی تشک رفتند که با 3 پیروزی و 1 شکست همراه بوده. شکست غیر منتظره امیر محمد یزدانی مقابل حریف آذربایجانی که 15-4 شکست خورد و احمد محمد نژاد، کامران قاسمپور و احد جوان هم موفق شدن مقابل آذربایجان، مغولستان و اکوادور به پیروزی برسند. سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید.